أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله الحكيم في كتابه الكريم بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما صدق الله العلي العظيم. در ادامه فرمایش حضرت سید الشهدا در تبیین وجه شباهت ولی از با انبیاء بزرگ تاریخ بشریت، امروز جمله ای دیگر و فراز دیگری رو مورد بحث قرار می دهیم و اون وجه شباهتی است که حضرت برای امام زمان با حضرت مسیح عیسی ابن مریم نام می برد. سید الشهدا می فرماید و اما من عیسی فاختلاف الناس فیه، شباهتی که صاحب الزمان با حضرت عیسی پیغمبر دارد به خاطر اون اختلافی است که نسبت به حضرت عیسی پدید آمد و آراء مختلفی که رقم خورد. من یه توضیح مقدماتی عرض کنم، بعد یکی دو آیه رو اینجا از قرآن، از سوره مبارکه نساء و نکاتی در این دو آیه محضر عزیزان تقدیم کنم که مربوط به همین موضوعه. اولا حضرت عیسی از پیامبران بزرگ اولوالعزم، 25 مرتبه ما در قرآن واژه عیسی به کار رفته و 13 مرتبه هم خداوند لقب حضرت عیسی رو مسیح یاد نموده، یعنی جمعاً 38 مرتبه با اسم و لقب در قرآن از این پیامبری که پیامبر رأفت و رحمت و صلح و دوستی است خدا در قرآن یاد نموده. حدیثی در کتاب الغیبه است، امام صادق علیه السلام می فرماید صاحب الزمان هم مثل حضرت عیسی نسبت به او اختلاف می شود. بعضی ها در دوره آخر الزمان میگن اصلا صاحب الزمان هنوز متولد نشده، این یک نظر. بعضی ها می گویند متولد شد و از دنیا رفت، این هم یه دیدگاه. بعضی ها میگن هنوز متولد نشده، بالاخره به دنیا نیامده، یا متولد شد از دنیا رفت. نظر سوم این که میگن اصلا امام 11 عقیم بوده و فرزندی از او پا نگرفت. امام صادق میفرماید این اختلافی که برای حضرت عیسی بود در دو آیه شریفه 157 و 158 سوره نساء، دقیقا این مطلب برای امام زمان هم بعضی ها دوچار این تردید میشن، آقا اگه بود میامد. بحث طول عمر حضرت رو مطرح میکنن که ما وجه شباهت حضرت رو با نوح پیغمبر طول عمر امام حسین یاد فرمودن، رو طول عمرم توضیحاتی داده شد و مطالبی عرض شد محضر عزیزان. اما نسبت به حضرت مسیح، این آیاتی که من تقدیم می کنم که امروز شاهد بحث ماست و نظر صریح قرآن رو در این دعایه اشاره کنیم و چند نکته آموزنده در این آیات حائز اهمیته که برای همه ما درس است و پیام. حضرت عیسی خب زمانی که در صدد دستگیری حضرت عیسی بودند، در روایات دارد در منزلی بود حضرت مسیح، در تعقیب حضرت مسیح بودند برای دستگیری او، میگن اون کسی که آمد و حضرت مسیح رو لو داد و معرفی کرد که حضرت در اینجاست، یه نقل این است که وقتی رفت وارد اون خانه شد و خدا میفرماید ما مسیح رو به عالم بالا بردیم، رفعه الله الی، خدا حضرت مسیح رو نجات داد از دست این توطئه‌گران، همون فردی که آمده بود حضرت مسیح رو معرفی کنه و لو بدهد، وقتی از خانه بیرون آمد مأمورها تصورشون این بود که حضرت مسیح همینه، یه خود شباهتش شد مثل حضرت مسیح، گرفتن به صلیبش کشیدن و دارش زدن. ضمن این که الان همه مسیحیت هم این باور رو قبول ندارن که حضرت مسیح به صلیب کشیده شده، در خود کتاب‌های مسیحیت هم این اختلاف هست، یعنی قول اجماعی نیست که مسیح به صلیب کشیده شد و کشته شد. خب خداوند حضرت مسیح رو نجات داد از دست همون توطئه‌گرانی که قصد به شهادت رساندن حضرت عیسی رو داشتند. در این مقام این دعایه مربوط به همین جریان دستگیری حضرت عیسی است که صریح قرآن می‌فرماید و قولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و ما قتلوه و ما صلبوه. قرآن می‌فرماید این قولی که عنوان می‌کنند دشمنان حضرت مسیح که ما عیسی را کشتیم، مسیح عیسی ابن مریم رو ما کشتیم، پیغمبر خدا را به قتل رساندیم، قرآن صریح می‌فرماید و ما قتلوه و ما صلبوه، عیسی نه کشته شد و نه به صلیب کشیده شد. ولکن الله ولکن شبه لهم، برای اینها مشتبه شد، دیگری رو گرفتن، کس دیگری را به نام مسیح گرفتن و به دار کشیدن و به صلیب کشیدن. و ان الذين اختلفوا فيه لفي شك من، خدا میفرماد اینهایی که در حضرت مسیح اختلاف میکنن که عیسی به صلیب کشیده شد، اینا در یک شکی به سر میبرن. ما لهم به من علم، اینها عالمانه حرف نمیزنن و علمم ندارن که ما مسیح رو نجات دادیم، مسیح را به آسمانها بالا بردیم و از دست اینها نجات دادیم. ما لهم بهی من علم الا اتباع الظن، اینا چیزی که فقط عنوان میکنن که حضرت مسیح کشته شد تبعیت از گمان اونهاست، گمانشون اینه که عیسی کشته شد، میگن عیسی در این خانه بود. البته چند نقل هست که میگن یکی از حواریون رفت حضرت عیسی رو لو داد، گفت عیسی در فلان جاست، همون لحظه که آمدن مسیح رو بگیرن همون کسی که عیسی رو معرفی کرده بود همون رو اشتباهی گرفتن به صلیب کشیدن. این یک وجه. یه وجه اون کسی که مأمور دستگیری حضرت عیسی بود و رفت در اون منزلی که به دنبال عیسی بود، از اون خانه که بیرون آمد مأمورین اون رو گرفتن، فکر کردن عیساست و داره فرار میکنه، گرفتن و به صلیب کشیدن. قرآن میفرماد این نظراتی که میدن که عیسی به صلیب کشیده شد و کشته شد، ما لهم بهی من علم الا اتباع الظن، اینا همش تبعیت از گمانهایی است که ناشی از علم نیست. و بعد این قسمت پایانی آیه 157 خدا می‌فرماید و ما قتلوه یقینا، یقینا عیسی کشته نشد و عیسی به صلیب کشانده نشد. این آیه 157. آیه 158 خدا می‌فرماید بل خب عیسی کشته نشد، چی شد؟ عیسی کجا رفت؟ آیه بعد بل رفعه الله الی، خدا می‌فرماید ما عیسی را خدا بالا برد به سمت خودش و به سوی خودش، خدا عیسی را به سوی خودش به ملکوت اعلا برد. و کان الله عزیزا حکیما، خدا خدایی عزیز مقتدر و با حکمت است. خب این داستانی که مربوط به جریان به صلیب کشیدن رو قرآن بیان می‌فرماید که اصلاً عیسی کشته نشد، به صلیب کشیده نشد. اما من چند تا نکته می‌خوام اینجا عرض کنم محضر عزیزان. خب امام زمانم سید الشهدا می‌فرماد در این ویژگی مثل حضرت مسیح، این اختلاف در بین الان اهل سنت یه بخششون معتقدن که المهدی، مهدی هنوز متولد نشده و به دنیا نیامده است. من با بعضی از گاهی اوقات اهل سنت تو مدینه صحبت میکنیم، میگن ما قبول داریم این روایت پیغمبر که یملا الله الارض قسطن و عدلا بعد ما ملئت ظلما و جورا، میگن قطعا چنین میشود، و دنیا را عدل و داد پر خواهد کرد. و پیغمبر فرمود از نسل من، هم نام من، هم کنیه من کسی می آید که دنیا را پر از عدل و داد می کند، اگرچه به عمر دنیا یک روز بیشتر باقی نمانده باشد. لتول الله ذلک الیوم، خدا اون روز رو اونقدر طولانی می کند تا مهدی بیاید. اینو قبول دارن، تو مصادر اهل سنت هم روایت رو نقل می کنن، ولی میگن این آقا هنوز به دنیا نیامده. این همون اختلافی است که امام صادق فرمود، این همون اختلافی است که امام حسین میفرماد. میگن ما قبول داریم مهدی میاد اما هنوز به دنیا نیامده. بعضی ها میگن بله امام زمان به دنیا آمد در زمان حیات پدرش اما از دنیا رفت، مهدی دیگری رو خدا می آورد. بعضی ها امام صادق فرمود اصلا اعتقاد بر این دارن که امام عسکری فرزند نداشت و حجت 11 عقیم است و بلا عقب است. این اختلافی است که می افتد. اما من چند تا نکته در همین آیه دعایه شریفه که نسبت به حضرت عیسی خدا بیان می فرماید و همین اختلافی که بین مسیحیت افتاد و هنوز هم این اختلاف وجود دارد بین اینها، چند تا نکته کاربردی آموزنده تو این آیه است. نکته اول، سلام علیکم دور مردم، بشریت اگر از تعالیم دینی فاصله گرفت، حواساتون جمع، این نکته هشدار دهنده بزرگی است. گاهی اوقات اونقدر سقوط می کند که پیغمبر خدا رو میره برای کشتن. بدی مرز ندارد، خوبی هم مرز نداره. امیرالمؤمنین فرمود از تاریخ گذشته درس بگیرید. حضرت فرمود ان الدهر یجری بالباقین کجریه بالماسین، تاریخ با آیندگان همان میکند که با گذشتگان کرد. ببینید بر این مردم چه گذشت که نماینده رسمی خدا پیغمبر اولوالعزم را عزمشون جزم شد که به صلیب بکشند. بشر اگر از حال خودت غافل شدی پیغمبر کش می شوی. حالا آقا میاد میگه جوونمون فوش بدین میده، فوش بدین میده، امام حسین رو کشتن. فوش بدین میدهد، اولیاء خدا را به شهادت رساندن. بیدار کارتون باشی. تاریخ امیرالمومنین فرما تکرار میشه. کار کردی یا جواب نگرفتی؟ در دوران حضرت مسیح با اینکه می‌دانستن این رسول خداست، یهودی‌ها بسیج شدن برای کشتن حضرت مسیح. بشر در سقوط اونقدر پیش می‌رود که نماینده رسمی خدا را می‌کشد. و به این پیغمبر کشی هم افتخار می‌کند. درد اینجاست. یه وقت یک کسی میگه من نماینده خدا رو کشتم، شرمندم هستم. اینها قرآن ببینید چی میفرماد. قرآن میفرماید میگن انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول الله، ما کشتیم مسیح را. یعنی دارن افتخار میکنن، این برا خودشون ارزش میدونن. اگر از حال خودتون غافل شدید، اونقدر انسان سقوط می کند که نماینده رسمی به حق خدا را می کشد و افتخار می کند. 10 آمدن پیش ابن زیاد، بعد رفتن پیش یزید، گفتن املع رکابی ذهبن و فضه، گفتن رکابهای ما رو، رکاب‌های مرکبمون رو پر کنید از طلا و نقره. گفتن ما کسانی هستیم، نحنو رززن الصدر بعد از زهری لکل یعبوب شدید الاسری، ما استخوان‌های سینه حسین را بعد از اینکه استخوان‌های کمرش را خرد کردیم زیر سم اسب له کردیم. افتخار می کردن. شما میشنوید گریه میکنید، شما میشنوید میگید چه موجودی بودن این مردم، اینام انسان بودن. مردم اگر از تعالیم دینی انسان فاصله گرفت، کارش میرسد به جایی که شیطان چنان بازی میداد اینها رو که به کشتن حجت خدا افتخار میکنن. اینها برای سر بریده بردن جایزه میخواستن بگیرن و قصدشون هم امین بود. عمر صد برای قتل امام حسین میخواد به حکومت ری برسد. این تاریخ سید الشهدا درس بزرگی است برای همه ما. حالا حضرت مسیح در زمان خودش افتخار میکردن انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، با افتخار میگفتن کشتیم مسیح را. امام حسینتون وقتی سرشو بالای نیزه کردن کوفیان تکبیر میگفتن، میگفتن الله اکبر، اظهار شادی میکردن. هازا یوم فرحت بهی بنو امیه، اصلا روز عاشورا روز جشن بود. سالها روز عاشورا تبریک به هم میگفتن. وجود مقدس آقا علی ابن الحسین زین العابدین زمانی که در تشییع شهدا شرکت کرد روز 13 محرم در صحرای کربلا، امام وقتی با پیکر قطعه قطعه پدر روبرو شد فرمود السلام علیک یا ابا عبدالله به قتلک قررت عیون الشامیین، با کشته شدن شما شامی ها خوشحال شدن و فرحت بهی بنو امیه، بنی امیه جشن گرفتن. بشر چقدر سقوط می، اینا انسان نبودن؟ مگه اینا بشر نبودن؟ مردم عبرت بگیرید، فاصله گرفتیم از تعالیم دینی، زاویه گرفتیم با ارزش های دینی. کار انسان به جایی میرسد که نماینده رسمی خدا را هم که می کشد اظهار شادی و شعف و خوشحالی بهش دست میده. این نهایت سقوط انسانه که اینها نسبت به حضرت مسیح همین افتخار رو می کردن که با افتخار می گفتن ما مسیح رو کشتیم. این نکته اول. در این آیه خداوند به صراحت این ادعا رو رد می کند و ما قتلوه و ما صلبوه. ببینید آیا جایی که انحرافه باید با قاطعیت حرف زد. اینها میگن ما مسیح رو کشتیم، خدا با قاطعیت میفرماید و ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم. جایی که میدونید حرفی انحرافی است، حرفی اشتباهه، هی بالاخره تو حاشیه حرف نزنیم، حرف رو صریح بیان کنید، همانطور که قرآن سریع بیان می کند. قرآن در برابر این عقاید انحرافی غلط برگرفته از ظن اشتباه با صراحت قرآن می فرماید ما قتلوه و ما صلبوه. کشته نشد مسیح، به صلیب کشیده نشد عیسی. و پایان همون آیه می فرماید و ما قتلوه و یقیناً، یقیناً کشته نشد. یه جاهایی که مردم می بینید حرف باطل بعضی ها دارن می زنن، با قاطعیت حرف حق رو بزنید. ما یه جاهایی که باید حرف حق بزنیم ساکتیم. بیرید قرآن درسه. قرآن در برابر اون حرف های باطل حرف حق رو به صراحت بیان می کند. اونچه که می دانید حق است و تشخیص حق می دید با قاطعیت انسان مطالب رو بیان کند. اینم نکته دوم. حضرت مسیح از پیامبرانی است که خب هم تولدش عجیب بود، هم رفتنش از این جهان عجیب بود. تولد از مادری به دنیا می آید که شوهر نداره. قرآن می فرماد ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم. بعضی ها میگن آه چطور میشه از یه خانم بی شوهر بچه به دنیا بیاد؟ مگه میشه؟ مگه شدنیست؟ خدا میتونه از خاک فاقد روح آدم خلق کند؟ خدا میتواند از این خاک آدم و حوا بیافریند، نمیتونه عیسی خلق کند؟ تازه آدم و حوا که سابقه قبلم نداشتن، اینا پدر و مادر نداشتن، حضرت عیسی که یه مادری هم داشت. تولد حضرت عیسی عجیب بود، از یک مادری پاک به نام حضرت مریم خداوند به او فرزندی عنایت میکند به نام عیسی. این تولد تولد عجیبه و خود حضرت عیسی معجزات عجیبی انجام میداد، خلق طیور میکرد، مرده زنده میکرد و تیل ارض بر آب حرکت کردن، اینها از معجزات بیان حضرت عیسی بود. رفتن حضرت عیسی هم عجیب بود، در اون جریانی که قصد به شهادت رساندن حضرت مسیح دارن، خدا عیسی رو نجات میدهد و رفتنش هم از این جهان به طور غیر طبیعی بود. رفت عیسی تا ذخیره‌ای باشد برای آینده. حضرت عیسی در روایت داریم وقتی که امام عصر ظهور میکنن و در مسجد الحرام بین رکن و مقام خودشون رو به عالمیان معرفی میکنن و عرضه میکنن خودشون رو، اول کسی که با حضرت بیعت میکند حضرت مسیحه، عیسی با حضرت. من یه وقتی یه خاطره رو نقل کنم برای عزیزان. سال 89 بود، در منطقه ارتفاعات جبل عامل لبنان یک کلیسایی است از کلیساهای کهن در لبنانه و برای مردم مسیحی در لبنان خیلی مکان مقدسی است. خود اینها باورشون اینه که یه درخت کنار کهنی بود که شاید کنده ای درخت رو افراد متعددی با دو سه نفر دست می گرفتن که این کنده رو بتونن دستا رو حائل کنن. می گفتن این درخت به طول عمر ولادت حضرت موسی تا زمان حاضر، یعنی بیش از 2000 سال می گفتن عمر این درخته، درخت بسیار کهنی. و این نکته من اونجا دیدم. من فکر میکنم گاهی اوقات خرافه پرستی ها مال بعضی از این مسلمون های نادانه، اما اونجام دیدم این دستمال گره زدن به درخت. گاهی اوقات دستمال گره میزنیم به سقف خونه، به دیوار، به ایبر، که اینا هیچ پایه و اساس معقول و مشروعی نداره. دیدم اونجا پر بود شاخهای این درخت از این دستمال هایی که مسیحی ها میامدن گره میزدن و میگفتن این درخت درختی است که حضرت مریم وقتی عیسی به دنیا آمد زیر سایه این درخت، حالا اعتقادات خود مسیحی ها این بود، حالا صحت و سقمشو من بررسی نکردیم، حرف اونها بود، یه دو سه تا از کشیش ها اینو میگفتن. میگفتن مریم بر این درخت تکیه زد و زیر سایه این درخت عیسی در آغوشش بود. بعد کلیسایی کنار این درخت بود که از کلیساهای مقدس در لبنان بود، می گفتن محل تولد حضرت عیسی قسمتی از این کلیساست. کلیسا رو داشتن تعمیر می کردن. خب کلیسایی که مثلا به قدمت 2000 سال از عمرش می گذشت، یه چند نفر بودن از ایران آمده بودن، رفتن کلید آوردند و چند تا از کشیشهای مسیحی هم آمدن به احترام در باز کردن. رفتیم داخل، یه قسمت‌هایی از صحن کلیسا داشت تعمیر می‌شد. اونجایی که اینها می‌گفتن عیسی متولد شده، یک حالت سالن سنمانندی بود که این رو جدا کرده بودن از بقیه فضای اون کلیسا. تو ارتفاع هم بود، پله می‌خورد، همه کس هم اجازه نمی‌دادن اونجا بره. می‌گفتن اینجا محل تولد مسیح، جای بسیار مقدسی است. بالاخره محبت کردن، علی حال اون قسمت در رو باز کردن، گفتن بیاید اینجا حالا به احترام شما در قدمگاه مریم و محل تولد مسیح شما بیاید. و آمدیم بالا، یه چند نفر از علما بودن، چند نفر از علماء مسیحیت بودن اونجا که قرار گرفتیم. یکی از اسقف‌های مسیحی گفت این مکان مکان مقدسی است و جای بسیار محترمی است، یه دعایی بکنید اینجا. خب ما اعتقاد داریم مکانها، زمانها تأثیر دارن تو دعاها. به مسجد الحرام با جاهای دیگه روی زمین خیلی فرق میکنه. روضه مطهره رسول الله، حرم امام حسین، حرمهای ائمه، حسینیه ها، مهدیه ها، اینا مثل خونه آدم نیست. تازه تو خونتون هم جا تو جا فرق میکنه. یه وقتی تو منزلتون لذا مستحب هم هست، میگن مصلا داشته باشید، یه جایی که نماز بخونید اونجا بشه، یه مکانی که مکان عبادت شما باشد. و لذا میگن میت اگر حال سکرات موت بهش دست داد تو خونش بود، که حالا اینا رو خیلی دیگه از ورثه های ما نه بلدن نه عمل میکنن، میگن بسترش رو ببرید همون جایی که نماز میخونده اونجا قرارش بدید تا خروج روح به سهولت و راحتی براش اتفاق بیفته. همون جایی که سجادهش رو پهن میکرد، تو خانه نماز میخوند، مصلای او بود. لذا تو همون منزلم که شما اونجایی که مصلاتون است به اونجایی که مصلا نیست خیلی فرق میکنه. این زمین شهادت میده این عبادت. این گفتن آقا اینجا یک دعایی بکنید، مکان مکان مقدسی است. دوستان ما علمایی که بودن گفتن آی حدائق شما دعا کن. خب دیدیم علمای مسیحیت هم ایستادن و چند نفر از علمای شیعه هم هستن. گفتم من دعایی میکنم که همتون آمین بگید. گفتم اللهم عجل لولیک الفرج. دیدم همه این مسیحی ها گفتن اللهم آمین. علمای شیعه هم آمین گفتن. گفتم اما ما اعتقادمون بر این است که نجات دهنده‌ای و مصلحی خواهد آمد و مسیح شما در همراهی او با او می آید. ما هم باورمون اینه که مسیح می آید، اما مسیح در خدمت اون مصلح عدالت گستر می آید. لذا این هم باورشونه که بالاخره روزگاری دنیای بشریت از ظلم و جور رهایی خواهد بخشیده شد. اما حالا میگن عیسی می آید. گفتم ما هم معتقدیم که عیسی می آید، ولی عیسی با مصلحی می آید، با مهدی می آید. خب این رفتن حضرت عیسی هم خدا می فرماید ما این رو بردیم حضرت عیسی، بل رفعه الله الی. خدا می فرماید ما عیسی رو نزد خودمون بردیم. و کان الله عزیزن حکیما، خداوند هم عزیز است و مقتدر و هم حکیم است و با حکمت کارها رو رقم میزند. دو سه نکته دیگرم عرض کنم. از این آیه استفاده میشود که اصلا عروج، رفتن به ملکوت و آسمان ها فقط مربوط به رسول الله نبوده. خدا حضرت عیسی رو هم به آسمان ها برد، بل رفعه الله الی. لذا این معراج قبل از پیامبر هم عیسی را خدا می فرماید ما به آسمان ها بردیم. و از این آیه باز استفاده می شود که در آسمان امکان زیستن برای انسان ها هست. حضرت عیسی در آسمان ها در نزد پروردگار و در جمع فرشتگان مشغول به زندگی است. لذا در نظام ملک و ملکوت هم می شود زندگانی کرد. حالا ما به تعبیر حضرت امام یدرک ولا یوسف، اینا رو فقط باید درکش کرد، نمیشه وصفش کرد. اینا باید رسید بهش تا فهمید، با تعریف نمیشه اینها رو تبیین کرد. و نکته پایانی، تلاش دشمنان برای از بین بردن حجت خدا که حضرت مسیح بود به کار گرفته شد. خدا حجت خودش را و نماینده خودش را نجات داد از این توطئه گرانی که قصد شهادت حضرت مسیح و به صلیب کشیدن او را داشتند. خدا می فرماید اراده الهی همه توطئه ها را خونسا می کند. و کان الله عزیزن حکیما. دشمن اراده دارد که دین رو تحت شعاع قرار بدهد، تحریف کند، اما اراده الهی غالبه. این مطلبم نباید اینجوری تو ذهن ما تلقی بشود که حالا چون خدا عزیزن حکیماست ما کار نکنیم. ما رو دارن امتحان میکنن. حاج آقا پول به اد دادن، سواد دادن، مقام دادن، عمر دادن. شما با این امکاناتت از دین چگونه دفاع کردی؟ بله خدا حافظ دین خودش هست، ولی ماها رو هم دارن امتحان میکنن. تو این چند سبای دنیایی به همون نسبتی که به اتون امکانات دادن قیامت باید جواب پس بدید. قطعا خدا حافظ دینه، خدا نگهبان دین خودش هست و دین رو خداوند نگهداری خواهد کرد، ولی ما هم یه وظیفه ای داریم، ما هم تکلیف داریم که در این دوران زندگی از این فرصت ها در دفاع از ارزش های الهی کوتاهی نکنیم. سید الشهدا فرمود شباهت حضرت مهدی با حضرت مسیح در همین اختلافی است که در مسیح افتاد که هنوز هم ادامه دارد، و عرض کردم ابتداء عرائزم همین اختلافم الان ما تو جهان اسلام نسبت به امام زمان داریم که جماعتی از مسلمان ها معتقدند مثل اهل سنت بخش عمده از اینها که امام زمان متولد نشده، بخشی میگویند تولد یافت و از دنیا رفت، و بعضی ها بر این باور که امام عسکری اصلا دارای فرزند نبود و عقیم بود. این اختلاف امام حسین میفرماید همانند اختلافی است که برای حضرت مسیح رقم خورد. بسنده کنیم نام قاسم ابن الحسن در مجلس بود و عزیز امام مجتبا توسل مجلس و دست تقاضای جمع به سمت و سوی این یادگار امام مجتبایی که امروز دو امام را از خود مسرور می کنیم. حضرت قاسم ابن الحسن در شب عاشورا وقتی امام خبر شهادت شهدا رو به شهدا دادن عقب جمعیت نشسته بود، از نظر سن و سالم نوجوان 13 ساله است، روی سر کاسه زانو گردن می کشید و امام حسین رو از عقب جمعیت نگاه می کرد. وقتی آقا فرمودن که فردا همه شما به شهادت می رسید، عرض کرد عمو جان من هم به شهادت خواهم رسید. آقای سوال کردن، این سوال استفهام اقراری بود که قاسم پاسخ بدهد و ما امروز به عظمت قاسم بهتر پی ببریم، به معرفت این نوجوان 13 ساله، آیندگان قضاوت ناحق نکنند. آقا فرمودن عزیزم شهادت نزد تو چگونه است؟ زیباترین پاسخ رو عرض کرد، گفت احلا من الاصل، گواراتر، شیرین تر از اصل. حضرت فرمودن تو هم به شهادت میرسی اما بعد از یک بلوای سختی. این بلوا رو من یه توضیح ارز کنم روزه من و به فیض برسانن. نوع شهداء کربلا اینها بدنهاشون زیر سم اسب‌ها قرار گرفت اما بعد از شهادت. آقا امام حسین اجازه نمیدادن به این ابدان مطهر جسارت بشه، تا شهیدی به زمین می افتاد حضرت سری می رفتن بدن شهید رو حمل می کردن به خیمه دارالحرب. می دانستن اینها دین ندارن. ببینید بشر، یکی از درسهای این آیه رو ابتدای عرائزم عرض کردم، بشر اونقدر سقوط می کند، اگر سقوط کرد میره تا اسفل السافلین، میشه بدترین جانور روی زمین، به پیکر بهترین بندگان خدا شنیعترین جسارت ها رو انجام دادن. امام حسین می دانستن اینا سقوط کردن از مقام انسانیت، لذا بدنها رو سریع می آوردن در خیمه دارالحرب. اما حضرت قاسم یه اتفاقی افتاد که امام نتوانستن به هنگام این بدن رو انتقال بدن. بدنها رو بعد از شهادت آوردن تو دشت کربلا زیر سم اسب‌ها قرار دادن. اما قاسم ابن الحسن وقتی اذن نبرد گرفت، آقا دستمالی رو دور چهره قاسم مثل نقاب درست کردن. راوی میگد که قلقلت القمر مثل پاره ماه ای چهره می درخشید. سوار مرکب شد، پاهاش به رکاب نمی رسید. خودشو معرفی کرد، انتمکرونی فانا ابن الحسن، اگه منو نمیشناسید من آقازاده امام حسنم، اون امام حسنی که سبت پیغمبر بود. یعنی مردم دارید یادگاران پیغمبرتون رو میکشید. بعد یه اشاره هم به سمت خیمه ها کرد، هازا حسینون کل اسیر المرتهن، اینم عموی مظلومم حسین است که بین شما جمعیت ظالم گرفتار آمده. جمعی را به درک واصل کرد، دشمن او رو احاطه کرد، ظالمی آمد با شمشیر به قاسم زد. یه وقت صدای قاسم بلند شد، عمو به فریادم برس. آقا با سرعت آمدن وسط میدان. اینا رو دارم میگم که دلها آماده بشه برای همین جمله. چه شد بر قاسم چه گذشت؟ آقا به سرعت آمدن وسط میدان، او ظالم رو حضرت میخواست فرار کنه، سر قاسم رو از بدن جدا کنه، حضرت با شمشیر او رو زدن. طایفه اون ظالم حمله کردن به سمت امام حسین، آقا شروع کردن دشمن رو عقب راندن، بدن قاسم روی زمین کربلا بود. اینا مردمان بدن قاسم رو زیر سم اسبها قرار دادن. یه وقت امام صدایی رو از زیر سم اسبها شنید: امو استخوانهای سینه ام، امو بدنم. راوی میگه آقا دشمن رو عقب راند، نشستن روی زمین، گرد و غبار فرو نشست. راوی میگه دیدم سید الشهدا سر قاسم رو به دامن گرفته، قاسم داره پاهاش رو زمین میکشد، داره جان میدهد. سید الشهدا فرمود: یا عز و الله علی امک، قاسم به خدا بر عموید حسین گران تمام شد. انت دو فلا یجیبک، وقتی صدای عمو زدی که عمو به موقع نیامد، و وقتی عمو آمد که نفعی به حال تو نداشت. یعنی قاسم وقتی آمدم که بدنت زیر سم اسب، همه بگیم یا حسین.